أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. نعم الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال أن يصاغ الحكم الظاهري بلسان جعل الطريقية. خب تتمه از بحث جلسه قبل مانده که این رو هم بگیم و وارد بحث جدید بشیم انشاءالله. رفقا ببینید، ما گفتیم که حکم ظاهری بر مبنای ملاک محتمل اهم جعل می شود، بر مبنای ملاک محتمل اهم. بعد گفتیم معیار اهمیت یک ملاک محتمل نسبت به ملاک محتمل دیگر یا ملاکات محتمل دیگر تعیین کننده است. او چه اساسی این ملاک شده اهم، اون یکی شده مهم؟ اگر ملاک اهمیت صرفا قوت احتمال باشه، حکم ظاهریمون اسمش میشه حجیت اعمال. و اگر ملاک و معیارش قوت محتمل باشه فقط، اسم حکم ظاهریمون میشه اصل عملی بحث. و اگر معیار و مناطش تلفیقی باشه، تلفیقی از قوت احتمال و محتمل، به این حکم ظاهری که بر این پایه و اساس جعل شده است میگیم اصل عملی تنزیلی یا محرز. فعلا مرحوم شهید یکیسه میکنه تا بعد ابتدای جلد دوی حلقه ثالثه تفصیل بده. سلام علیکم. خب دوستان دقت بفرمایید، عنایت داشته باشید. ایشون میفرمایند که چه خوب است که شکل اعتباری احکام ظاهری هم متناسب باشد با اون حقیقت این احکام ظاهر. ایشون چی میخواد اینجا بگه؟ ببینید، ایشون فرمودن که تفاوت مرحوم نائینی که بر اساس اون شکل اعتباری احکام ظاهری است، تفاوت سطحی و غیر ریشه است. اعتبار سهل المعونه است، معونه ای ندارد که هر حکمی به چه شکلی انشاء بشه. حالا الان چی میخواد بگه؟ الان میخواد یک جوری حق رو به جناب محقق نائینی بده، یه مقدار میخواد به کلام نائینی و مدعای نائینی نزدیک بشه. نعم که میگه استدراک از همین مطلبه. ایشون میگه که چقدر خوبه اگر واقعا جوهره حکم ظاهری مبتنی بر اهمیت به لحاظ قوت احتمال، اهمیت به لحاظ قوت احتمال، اگر واقعا اینه چه خوبه که لسان حکم ظاهری هم با این حقیقت و جوهرش تناسب داشته باشه، همینطور اگر واقعا جوهره حکم ظاهری مبتنی بر اهمیت به لحاظ قوت احتمال، چقدر خوبه که این جوهره در لسان دلیل حکم ظاهری منعکس شده باشه. و همینطور اگر مبتنی بر معیار تلفیقی قوت احتمال و محتمل توامانه، چقدر خوبه که ما در لسان دلیل این رو ببینیم. ادله این حکم ظاهری هم متناسب با این جوهره باشه. میگن باید دل و زبانت یکی باشه. شنیدی؟ حرف شهید اینجا همینه، توصیه اخلاقش اینه که باید خلاصه دلهاتون رو معیار زبانهاتون قرار بدید، مطابق با قلوبتون سخن بگید. اینجا حقیقت حکم ظاهری هرچه هست، چه خوبه که لسان شارع هم با همون انطباق داشته باشه. این که میگیم لسان، لسان دلیل، دلیل کاشف از اعتباره. یعنی ما از دلیل به عالم جعل و اعتبار راه پیدا میکنیم. این تفاوت لسانی ادله، این تفاوت اعتباری احکام، از تفاوت لسان پی به تفاوت عالم اعتبار، پی به تفاوت اشکال اعتباری احکام میبریم.
استاد، به غیر از اون اشکالی که مثلا شیخ انصاری و بقیه گفتن در عالم اعتبار در مکتب شیخ نائینی، مگه به غیر از جعل لسان طریقیت برای اماره جور دیگه هم میشه بیانی داشت؟
خب ببینید، میشه شارع مقدس بگه که حالا بعد در تطبیق مثالا عرض میکنم جواب سوال شما، چند لحظه صبور باشی تا بگم. خب حالا دوستان، میشه یه خود ملموستر بکنیم بحثو؟ آقای صد به همین میزان بسنده کرده، من میخوام یه خود ملموستر کنم براتون. مثلا اگر واقعا ببینید، سه جور میخوایم تصویر بکنیم، سه جور. اگر واقعا جوهره حکم ظاهری اهمیت به لحاظ قوت احتماله، فقط اهمیت به لحاظ قوت احتمال، این مبنای چجور حکم ظاهری بود؟ حجیت اماره. حکم ظاهری حجیت. چقدر خوب شارع مقدس به لسان جعل طریقیت و علمیت سخن بگه، یا به لسانی که رو همین پایه و اساس در واقع حرف میزنه. ببینید مثلا چقدر خوب شارع مقدس وقتی میخواد خبر ثقه رو حجت بکنه، اینجور تعبیر کنه که اذا اخبرک ثقتون ان شیئن فانت بمنزلت العالم به، اگه ثقی از چیزی خبر داد، تو به منزله عالم به اون چیز هستی. یا مثلا میتونه از تعابیر مشابه این استفاده کنه. نمونه‌ش رو داریم در احادیث با این مضمون، حالا این عبارات شاید نباشن، با همین مضمون که لا یجوز لأحد التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، حق نداره کسی راجع به مرویات ثقات ما شک بندازه، تردید بیافکنه. خب ببینید، یعنی خبر ثقه مثل علم جای شک و شبهه نداره. به لسان جعل علمیه، یعنی همین که آمده خبر ثقه رو همپایه علم کرده که اصلا جای شک نداره. این میشه قسم اول. قسم دوم، اگر مثلا به لحاظ قوت احتمال حکم ظاهری جعل شده باشد، فقط به لحاظ قوت احتمال فقط جعل شده باشه، چه خوب شارع مقدس به لسان تسجیل وظیفه عملی سخن بگه. به لسان تسجیل وظیفه عملی، مثل این بگه احتت فی الدماء، احتت فی الدماء، احتیاط کن در خونها. ببینید وظیفه عملی رو مشخص میکنه به لسان تسجیل، یعنی وظیفه شماست که در دماغ راحت احتیاط پیش بگیری. چقدر خوبه که اینجور سخن بگیری. یا مثلا اگه ترکیبی از قوت احتمال و محتمله، چه خوبه که لسان شارع مقدس هم از همین بهره مند باشه، از همین. مثلا راجب قاعده فراق، راجب قاعده فراق بگه اذا فرقت من صلاتک و شککت فیها، این احادیث جعلی ها دارم براتون جعل میکنم، اذا فرقت من صلاتک و شککت فیها فابن علی الصحه، میگه هر وقت که از نماز فارغ شدی و شک کردی فابن علی الصحه، این بیان وظیفه عملی است. میخواد بگه که انه بناء بر صحت مزیت دارد نزد شارع مقدس، به نوعی قوت محتمل رو میخواد برسونه. بعد میگه که چرا حکمت فرا ذکر میکنه، میگه چون تو وقتی مشغول نماز بودی، لأنک حین صلاتک اذکر، یعنی حواست جمع‌تر بود، التفاتت بیشتر بود تا وقتی که فارغ شدی، لأنک حین صلاتک اذکر یا اشد التفاتا من حین فراقک، تو در وقت صلات حواست جمع‌تر از وقت فراغت بود. خب این معلوم میشه که یه قوت احتمال هم درش ملحوظه، قوت احتمال دیگه، به این اعتبار که احتمال صحیح انجام دادن تو بیشتر از فاسد انجام دادن تو. وقت عمل التفات بیشتری داشتی، توجه بیشتری، شانس این که عمل درست انجام شده باشه بیشتر. و این تلفیقی از هر دو در لسان دلیل آمده، اول تقریر میکنه وظیفه عملی را ابن علی الصحه، بعد در مقام حکمت و تعلیل میگه تو در وقت نماز اذکری اینجوری هستی. ببینید حدیثی هست در وسائل الشیعه جلد 1 صفحه 471، وسائل 1471 در باب قاعده فراق، میگه هو حین یتوضع اذکر من حین یشک. بعد از اینکه امر میکنه امام طرف رو که بناء بر صحت بگذارد، یه همچین حکمتی هم در ادامش بیان میکنه که او در هنگام وضو گرفتن اذکر است، یعنی حواسش جمع‌تر است نسبت به روند صحیح عمل، از این فرد حین یشک منه حین یشک، این فرد در وقت وضو حواسش جمع‌تر است از این فرد در وقتی که شک میکنه بعد از فراغ. اینجوری و همین اساس گفتیم که مبنای قاعده فراغ تلفیقی، قوت احتمال و قوت محتمل. حتی ما اینو در وقت خودش وقتی که بحث از قاعده فراق داشتیم در مباحثات خارج فقه نقد کردیم، از این عبارت بعضی مثل آیت الله خویی خیلی سعی کردن استفاده کنن، دید حقیر تمام نیست و حالا فقط حد این که فقط بشنوید، نه حکمت خواهیست که گاهی اوقات امام برای توجیه مخاطب بیان میکردن، بار عملیاتی نداره. خود خوی از همین فقره استفاده کردن، گفتن که احتمال التفات در حین عمل لازمه، باید شخص احتمال بده که ملتفت بوده ولی یقین داشته باشه که این عمل التفاتی به عمل صحیح نداشته، قاعده فراق جاری نیست. خب این از دید ما البته مورد مناقشه قرار گرفت وقتی که با رفقا بحث میکرد. بگذاریم از این مطالب حاشیه‌ای، نخوندیم ها، بخونیم. نعم، این نعم استدراکی از چیه رفقا؟ طبق چاپ های ما یه دو صفحه قبل، صفحه 33 میفرماید ولکن تحقیق ان الفرق بینهما اعمق من کیفیت سیاقت الحکم ظاهری فی عالم الجعل و الاعتبار من ذالک. گفتم بزنید به چی؟ به کیفیت خط بالا. اونو میگه این نعم استدراک به اونه. بله ما گفتیم که فرق اعمقه، اما خب اون تفاوت هم بیفایده نیست. چه خوبه که لسان دلیل اون تفاوت سیاقی اعتباری رو هم دست ما بده. بهتر مناسبتر در موارد تقدیم چی یک ملاک محتمل بر ملاک محتمل دیگر؟ اصلا جوهره حکم ظاهری تقدیم یک ملاک بر ملاک دیگر بود در عالم احتمال. به لحاظ در موارد تقدیم ملاک به لحاظ قوت احتمال فقط این که خبر انسب این است که ریخته شود، قالب زده شود حکم ظاهری به لسان جعل طریقیت. لسان که میگه مال ادله است، سیاقه که میگه مال اعتباره، یه ترکیبی از عالم اعتبار و ادله با هم آورده. ریخته شود، قالب زده شه حکم ظاهری به لسان جعل طریقیت. از این جهت که رفقا بین لسان دلیل و عالم اعتبار قاعدتا نباید فرقی باشه. لسان منطبق با اعتبار و جعل ما از لسان دلیل میفهمیم که به چه شکل رقم خورد. والانسبو فی موارد تقدیم ملاک به لحاظ قوت محتمل فقط این که ریخته شود، قالب زده شود چی؟ حکم ظاهری به لسان تسجیل و تعیین وظیفه عملی. ایشون دیگه بقیهشو نگفته، من از خارج گفتم. اگه تقدیم به لحاظ قوت احتمال و محتمل تو امان باشه، چه خوبه که لسان هم تلفیقی باشه، هم به لسان تسجیل وظیفه عملی و هم اشاره ای درش به طریقیت و کاشفیت، به هر دو باشه. هم به لسان تسجیل وظیفه عملی باشه و هم اشاره ای به طریقیت و کاشفیت چیزی داشته باشه، مثل همون غلبه انتباه در قاعده فراق. انسان غالبا حین العمل ملتفت نه غافل، و همین غلبه انتباه که مبنای کاشفیت التفات فرد حین العمل. امام فرمود که تو وقتی وضو می گرفتی اذکر بودی تا وقتی که فارغ از وضو شدی. لا ان هذا الاختلاف، تعریض به کی رفقا نائینی؟ نه اینکه این اختلاف شکلی مربوط به عالم اعتبار، سیاقی این شکل اعتبار، سیاقه منظور همون شکل اعتباری قضیه است، نه اینکه این اختلاف شکلی جوهر فرق بین امارات و اصول باشه، ریشه تفاوت بین امارات و اصول باشه. فرق ریشه ای نیست، اما چه خوبه که در لسان شارع پدیدار باشه تا ما به جوهره از لسان پی ببریم، از سطح به زیر برسیم، به عمق برسیم. خیلی جا این کار میکنن، دیدی جعبه کفش مثلا، او جعبه کفش یه لاک قرمز کشیده، این کفشت قرمز، یه لاک سبز کشیده، این کفشی خریدی سبزه. این لاکی که رو جعبه هست رنگ حقیقی کفش نیست، اما نشان از اون حقیقت داره. چه خوبه که اینجور باشه. خیلی خوب، فکر میکنم خیلی توضیح دادم. التنافی بین الاحکام ظاهریه، یه نفسی از اعماق وجود مرحمت بفرمایید، مبحث ما عوض شد. بله،
چون تحلیل که شاید کل این تحلیل که ارائه داد، این معنات صدقش چیه؟ یعنی از کجا این حرف؟
ایشون بیشتر اینو کاوش های ثبوتی در ذهنش داره بر مبنای ذهنیت ها و ارتکاز های عقلایی. یعنی در واقعشون یک نظام قانونساز عقلایی رو ترسیم میکنه، و از این جهت که شارع مقدس مخاطبش عقلاست و خود هم جزء عقلاست و تخطی از روش عقلا راجع به او ثابت نیست، اون نظامات عقلایی رو تسری میده رو نظامات شرعی. در بین عقلا اگر اماره ای حجت شده، قوت احتمال چشم مولای حجیت دهنده رو گرفته بوده، و اگر اصل عملی مثلا جعل شده، قوت محتمل برای جناب مولایی که جائل این حکم هست لحاظ شده. بله.
میشه اماره رو تو مکتب شیخ؟
آها بله، ببینید میشه شارع مقدس به لسان تسجیل وظیفه عملی از حجیت اماره سخن بگه، اشکال نداره. خود اعتبار سهل المعونه است یا لسان دلیل که دیگه هیچی اسهله. مثلا بگه یجب علیک العمل و به خبر ثقه، یجب علیک العمل و خبر الثقه. این لسانش لسان تسجیل وظیفه عملی است. واجب است عمل کنی به خبر الثقه، ازی بهتر میخواد برای تسجیل وظیفه. اما در واقع قصدش چیه؟ جعل حجیت و تعیین حکم ظاهری بر مبنای قوت احتمال. اشکال نداره.
این همون مسئله جعل تریگیت نمیشه؟ جعل علمیت
چی؟ چیزی من مثال زدم براتون؟ اینکه دقیقا ضد مسلک جعل طریقی. گفتم که لسان اصلا مهم نیست. شارع مقدس میتونه به لسان تسجیل وظیفه عملی اماره حجیت ببخشه. پس مهم نیست اصلا.
این مثال آقا رو نگفتم قبل از این حرفی که بیان کردید
که چی؟
اهم و مهم و اینا رو در نظر
میگیره. نه اینکه این حرف های سرد بود دیگه، یادتون رفته آقای سرد میگفت اهم مهم و لحاظ بود مستقی طریقه آقای ناینی بود. ایشون میخواد بگه حرف های ناینی حرف بدی نیست، اما خب جوهر عمیق بین امارات و اصول و تبیین نمی کنه. همین دیگه. خیلی هم من توضیح دادم دو سه جلسه اخیر و حتما با دقت گوش کنید. بحث مبناییه در واقع، یک شکل جدیدی از مبحث اصولی قدیمی دستتون بده. به همین خاطر باید با دقت پیش برید. منم خیلی سعی کنم با حوصله بگم دیگه، بیشتر از این ممکنه حوصله خودتون سر بره، من حرف ندارم. التنافی بین الاحکام ظاهریه. رفقا ببینید یه مقدمه بگم. مقدمه، ما سابقا اشاره کردیم که میان انواع حکم واقعی تکلیفی تنافی و تضاده. به همین جهتی که اجتماع دو حکم واقعی تکلیفی بر یک فعل ممکن نیست که هم واجب باشه مثلا هم حرام. ریشه این تنافی بین احکام واقعی تکلیفی رو هم بردیم به کجا؟
موادی.
آفرین. گفتیم در ملاک و اراده اینها با هم نمی‌سازن. نمی‌شود ملاک غالب فعل مصلحت شدید باشه و مفسده شدید، و نسبت به این فعل هم مولا حب شدید داشته باشه و هم بغض شدید. خب حالا دقت بفرمایین، این صحبتی که ما کردیم مال احکام واقعی بود و البته مبتنی بود بر دیدگاه عدلیه که میگن احکام تابع مبادی و ملاکات و رو اون پایه و اساس در حقیقت شکل گرفته بود. ما اونجا تصریح کردیم و تأکید کردیم که اعتبارات سهل المعونند و تضاد بین احکام واقعی ریشه در عالم اعتبار نداره، یعنی هیچ مشکلی ندارد که مولا بگه گوشت خرگوش حرام است، بعد از یه مدتی مثلا از این مدت هم نمیخواد، من برای اینکه شما یه مقدار قانع کنم میگم، بگه گوشت خرگوش حلال است. به همین آسودگی و آسانی گفتن اعتبار رقم میخوره. اعتبار مثل گفتگوی ذهنی است، یعنی کافیه که مولای ما یکم اختلال حواس داشته باشه متوجه میشید که خیلی راحت میتونه دو تا حکم متضاد رو بر یک فعل بار کنه بدون اینکه محالی لازم بیاد، بدون اینکه کار به استحالهی بکشه. اتفاق هم زیاد افتاده. مثلا یه مجلس قانونگذار آمده یک قانون رو تصویب کرده، مدتی گذشته قانونی ضد اون رو برش تصویب کرده، حالا یا فراموش کردن یا هر علتی، یا اینکه خب به هر حال پول بهشون دادن مثلا شما یه قانون جدید وضع کنید. اینجور خلاصه میشه از این اتفاقات میفته. اعتبار سهل المعون است. خب این مقدمه ای ماست که دوستان من دیگه بهش اونس دارند و من توضیح نمیدم. وقت سوال آیا می شود همین تضاد بین احکام واقعی و هم در احکام ظاهری فرض کرد؟ بگیم احکام ظاهری هم با هم، نه با احکام واقعی ها. این همه روزه خوندیم که بگیم اجتماع حکم واقعی و ظاهری ممکنه، با هم تضاد ندارند. الان سخن از این است که آیا دو حکم ظاهری با هم تضاد دارند یا نه؟ میشه یک فعل هم ظاهرن واجب باشه، هم ظاهرن حرام، هم ظاهرن مجرای براءت باشه، هم ظاهرن مجرای احتیاط؟ میشه هم ظاهرن به واسطه خبر ثقه‌ای که میگه لحم الارنب حرام محکوم به حرمت باشه، و هم ظاهرن به واسطه حدیث که میگه کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام محکوم به حلیت و اباحه باشه؟ میشم چه چیزی؟ دو تا جواب در کتاب ما آمده. یکی مبتنی است بر دیدگاه محقق خویی رحمت الله علیه استاد مصنف، و دیگری مبتنی است بر مختار مصنف دیدگاه شهید صدر. دو جواب بر اساس دو دیدگاه در مسئله ذکر شده که ان شاء الله باید به تفصیل بخونیم. یه چند خطی تطبیق بدیم. این مقدار دیگه بحث یواش یواش داره روان میشه. التنافی بین الاحکام ظاهریه. عرفنا سابقا، چی عرفنا؟ ان الاحکام الواقعیت المتغایرت نوعن. این رو در حلقه ثالثه هم آیست گفتند. ها؟ عرفنا سابقا، قبلا شناختیم که احکام واقعی متغایر از حیث نوع وجوب و حرمت، وجوب و اباحه، نوعاً تمیز متغایر کل وجوب و الحرمت و الاباحت، اباحه به من اهم که بگیرید دیگه همه رو در بر میگیره، وجوب حرمت اباحه. متضادتون خبر انه متضادت و هازت تضاد، و هازت تضاد معناش این است که من المستحیل محال است اینکه ان یثبت ثابت شود دو حکم واقعی متغایر بر یک شی. واضحه دیگه. سوا چه میخواد؟ علم المکلف و بذالک به این ثبوت حکمین واقعیین متغایرین، یا اینکه لم یعلم او لا، بداند یا نداند. چه بدانی چه ندانی؟ البته رفقا اگر بداند مشکل دوتا میشه، اگه نداند مشکل یکیست، مربوط به عالم مبادی میشه. نمیشود که در واقع یک فعل را دو حکم باشد. اما اگر بداند مشکل دوتاست، هم در عالم مبادی گیر پیدا میکنیم، هم در عالم امتثال مکلف متحیر میمانه. چه کنه؟ یجب یحرم. خب کدوم عمل کنه؟ فعل یا ترک؟ پس این که میفرماید که سواء علم المکلف او لم یعلم، اگر بداند مشکل دوتا میشه، یعنی هم نسبت به عالم مبادی هم نسبت به عالم امتثال در هر دو نقطه مشکل ایجاد میشه، محظور ایجاد میشه. اما خب اگر هم نداند باز هم خالی از محظور نیست نسبت به عالم مبادی. لاستحالت اجتماع ضدین فی الواقع، اجتماع دو حکم واقعی که متغایر از حیث نوعاً ممکن نیست به جهت استحاله اجتماع دو ضد در واقع. یعنی ولو اینکه شما ندانید که درب خانه‌تون هم قرمز هم سبزه، ولو ندانی فی الواقع ممکن نیست، چه تو بدانی چه ندانی نمیشه از همچه چیزی. و سؤال هنا تو این بحث التنافی بین الاحکام ظاهریه هو ان نجتماع حکمین ظاهریین متقایرین نوعن تمیز متقایرین هل هو معقول؟ آیا معقوله؟ ممکنه یعنی؟ او لا. فهل یمکن ان یکون مشکوک الحرمت حرامن ظاهرن و مباهن ظاهرن فی نفس الوقت؟ میشه یک فعل مشکوک الحرمه در یک وقت هم حرام ظاهری باشه و هم مباه ظاهری؟ حرام باشه چون خبر صیغه از حرمتش خبر میده، مباح باشه چون میگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. ول جواب علی هذا السؤال یختلف باختلاف المبنا، پاسخ بر این سوال فرق میکنه به واسطه اختلاف مبنایی که وجود دارد در تصویر حکم ظاهری. واف توفیق رو عطف میکنه بر تصویر و جمع بین حکم ظاهری و بین احکام واقعی. توفیق یعنی جمع، عطف بر تصویر. رفقای نکته اینجا بگم بد نیست. ببینید ما در کتاب‌های آقایون بحثی تحت عنوان ماهیت و حقیقت حکم ظاهری نداریم. این آقای صد داره اما در کتاب‌های اصولی دیگه اینو ما نداریم. اما اولش یه چیزی داریم تحت عنوان جمع بین حکم واقعی و ظاهری. الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری یا التوفیق بینهما، این جور تعابیر رو داری. مثلا شما نگاه بکنید تقریرات مجدد شیرازی رو، ایشون هم تعبیری داره الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری. یا مثلا نگاه بکنید مرمای بروژردی رو در کتاب نهایت الاصول، این جور تعابیر هست. علما میان در ذیل این مبحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری حقیقت حکم ظاهری رو نمایان میکنن، ماهیت حکم ظاهری رو بحث میکنن. شما اگه بخواید به دنبال بحث ماهیت حکم ظاهری باشید و ذیل این عنوان بگردید، ذیل این عنوان آقای سعد رحمت الله علیه شاید رو همین اساس آمده اینها رو هم عطف کرده. میگه چی؟ مبنا در تصویر حکم ظاهری که ماهیتش چیه؟ و توفیق و جمع بین حکم ظاهری و بین احکام واقعی. عطف تفسیری نیست ها، اما در واقع هر دو یک جا مورد بحث قرار میگیرن. برای اینکه جمع بکنیم اول باید ماهیت شناسی کنیم. فاین اخذنا میشه اولین مبنایی که آقای سعد میخواد طبقش مطلب رو بررسی کنه. یه چند خطی رد بکنید و اما علی مسلک نافی تفسیر الاحکام ظاهریه فانها خطاباتون تحدد، میشه قول آقای سعد. پس دو مبنا فعلا معیار بحث ماست. خیلی خوب. اما دیدگاه محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف، همونطور که ما قبلا گفتیم بحث شبهه تضاد و نقض غرض ایاتون باشه ذیل این عنوان شبهه تضاد و نقض غرض. محقق خویی معتقد بود که نزد مولا چون نفس جعل حکم ظاهری مصلحت دارد و محبوب است اقدام به این جعل کرده است، اقدام به این جعل کرده. اون گفت مبادی حکم ظاهری در کجاشه؟ در اصل جعلشه. چون صلاح بوده که بگه رفع امالا یعلمون، گفته رفع امالا یعلمون، چون صلاح بوده که براءت نسبت به شبهات تکلیفیه جاری شود، گفته رفع ما لا یعلمون، براءت رو جعل کرده رو این اساس. خب ها حالا میخوایم دیدگاه ایشون معیار قرار بدیم، بحث رو دنبال بکنیم. در سه بند من بحث رو میخوام ادامه بدم طبق مبنایی که محقق خوبی. بند الف در عالم مبادی که نقطه اصلی تضاد هم کجا بود؟ همین عالم مبادی بود. آفرین. دو حکم ظاهری متقایر تضادی ندارند. چرا ندارند؟ چون مبادی حکم ظاهری در نفس جعلشه و دو حکم ظاهری متقایر دو جعل دارند. پس مبادی هر کدام در نقطه ای متفاوت از دیگری است. آقا در تضاد چی لازمه؟ وحدت موضوع. اینجا موضوع یکی نیست. مبادی حکم ظاهری مثلا براءت در نفس جعل براءته، مبادی حکم ظاهری احتیاط هم در نفس جعل احتیاط. نفس جعل هر کدام واجد مبادی است. ممکنه شارع مقدس هم مصلحت ببیند رفع ما لا یعلمون بگه، هم مصلحت ببینه احتت لدینک بگه، چونش هر دوش هم گفته. چه اشکاله؟ بله، وقتی که وحدت موضوع اتفاق بیفته وقت تضاد هست، نمیشه دو مبادی متضاد بر یک نقطه جمع بشن. اما هر کدام از این دو حکم ظاهری را جعلی است و هر جعلی را مبادی. تمام. و همین روشنی و وضوح. بنابراین اگر واقعا ما معتقد می شدیم که مبادی احکام ظاهری مثل مبادی احکام واقعی در متعلقه، وقت دو حکم واقعی اگه میخواست جمع بشه بر یک فعل، بر یک متعلق، لازمش جمع دو مبدأ متنافی بر یک شی بود، بر یک فعل بود، بر یک متعلق بود. کار به تضاد میکشید جهت وحدت موضوع. اما چنین نیست. آقای بند الف. بند ب میان بحث عالم اعتبار. در عالم اعتبار هم رفقا تضادی وجود نداره. چرا؟ چون اساسا جعل و اعتبار سهل المعون است، مثل گفتگوی ذهنیه. همین آسودگی که مولا میتونه بگه احتت و میتونه بگه رفع ما لا یعلمون، به همین آسودگی میتونه دوتا حکم ظاهری متضاد جعل بکنه، اتفاقی هم نمیفته. اگه جیری هست تو امتصاله که آره فعلا بهش نرسیدیم هنوز، تو مرحله جل مشکلی پیش نمیاد. یعنی به همین سادگی که میگه مشکوک الحرمته، جعلت مشکوک الحرمته حراما ظاهرا، میتونه تنگش اینجور بگه جعلت مشکوک الحرمته حلالا ظاهرا. به همین سادگی جعلت مشکوک الحرمته حراما ظاهرا، جعلت مشکوک الحرمته حلالا ظاهرا، دو تا کلمه به همین سادگی بغل هم میشه تلفظ کرد. و از این ساده تر اعتبار ذهنی که حتی زحمت سخن گفتن هم نداره. بسیار خوب، بیم عالم امتصال. بند چندمیم؟ سوم. اما در عالم امتثال بند جیم، اگر هر دو حکم ظاهری به مکلف واصل بشه، اگر هر دو حکم ظاهری به مکلف واصل بشه کار سخت میشه. مکلف متحیر میمونه، بالاخره رفع یا احتت، بالاخره مباح است ظاهرن یا حرام از ظاهره. هر کدوم از اینا یه جهت دهی عملی برای مکلف داره. دستش بازه، مباهه، یه دستش بسته است، ممنوع از تصرف، از ارتکاب. اما اگر رفقا در عالم امتثال یکی از دو حکم ظاهری به مکلف واصل نشه، اینجا هم یعنی در عالم امتثال هم تنافی و تضادی بین احکام ظاهری وجود ندارد. به همین روشن فقط اون احتت به دستش رسیده احتیاط میکنه، فقط خطابی که تحریم ظاهری به دنبال دارد به دستش افتاده ترک میکنه. پس می سه مرحله تصویر شد، طبق هر سه مرحله میشود گفت که هیچ تضادی بین احکام ظاهری و واقعی نیست، یا حداقل هیچ تضادی میتونه نباشه. آقای خویی قائل به تنافی هست ها، مصنف نگفته. مصنف میگه از نگاه علمی بر مبنایی که آقای خویی انتخاب کرده تنافی بین احکام ظاهری قابل توجیه نیست، تنافی فی نفسه با قز نظر از عالم وصول و امتثال. متعال خویی در کتاب خودشون قائل به تنافی هن و تو این قضیه هم تصریح میکنن. یه نکته است، نکته یاد داشت بکنین حتما. یه آدرس هم بهتون بدم، دراساتون فی علم الاصول، تقریر درسای خویی است به قلم مرحوم شاهرودی. دراساتون فی علم الاصول جلد 3 صفحه 121، جلد 3 صفحه 120. ایشون صریحا میگه تنافی بین احکام واقعی و ظاهری هر دو وجود داره، احکام ظاهری با هم تنافی دارن. منتها خب آقای سعد منظورش نیست که لازمه یه قهری مبنای مختار محقق خویی عدم تنافیه، لازمه یه قهریش اینه. خب بخونیم رفقا. اول جواب علا هاز سوال یختلف، اینی که خوندیم، فا این اخذنا به وجهت نظر، این دیدگاه اگر اخذ بکنیم به دیدگاهی که قائل است، دیدگاه خویی مقصودشه، مبادی حکم ظاهری ثابت است در نفس جعل حکم ظاهری، نه در متعلق حکم ظاهری. فا این اخذنا به این امکنه، جواب اینه، امکن جعل حکمین ظاهریین بالاباحت والحرمت معا، می شود جمع کرد بین دو حکم ظاهری به اباحه و حرمت، معا با هم، علا شرط، حتی به یک شرط، به این شرط که هر دو با هم واصل ها نشده باشند، هر دو با هم واصل نشده باشن. رفقا این نکته اینجا بگم، وصول حکم هم از علم به حکم ها، وصول حکم به سه نحو ممکنه. یک، با علم. علم به حکم پیدا کنی وصل الحکم الیک. دو، با اماره. خبر ثقه قائم بشه بر حرمت لحم ارنب، این حکم به شما واصل محسوب میشه. سه، اصل موافق حکم. اصل موافق حکم مثل اصل احتیاط مثلا نسبت به شبهاتی که درش حق الناس مطرح است، شبهاتی که مربوط به دماء و اموال و اعراض مثلا، اینجوری احتیاطی که میاد اون تکلیف رو اگر فی الواقع باشه واصل میکنه. وصول به سه نحو ممکن. خیلی خوب، فا انه فی حالت عدم وصول کلیهما معا، البته اینجا که خب سخن از حکم ظاهریه، وصول به اصل نمیدونم بشه یا نشه، با استصحاب میشه. چرا؟ ممکن یه اصلی به استصحاب در حق مکلف ثابت بشه. شما میتونید به حکم ظاهری علم داشته باشید، یعنی علم داشته باشید چاره فرموده است رفع ما لا یعلمون. این یک. میتونید اماره ای بر حکم ظاهری داشته باشید، خبر ثقه ای بگه رفع ما لا یعلمون. میتونید مثلا به استناد استصحاب حکم به براءت بکنید، به استناد استصحاب. شک میکنید من قبل از اینکه اماره ظنیه غیر معتبر بر حکم فعلی نداشتم محکوم بودم به براءت، حالا که اماره ظنیه غیر معتبر قائم شد بر تکلیف نسبت به این فعل، آیا همچنان میتونم خودم رو بری از ذمه بدانم، استصحاب میکنم براءت شرعیه را مثلا؟ اینم یک نحوه از وصول براءت شرعیه است که به اصل مثبت حکم واصل شد. خیلی خوب. فانه فی حالت عدم وصول کلیهما معا لا تنافی بینهما، هیچ تنافی بین حکم حرمت ظاهری و حلیت ظاهری نیست مثلا. بین دو حکم ظاهری نیست. بله؟
اصل مثبت تکلیف یا حکم آخرش
چی؟
الان گفتید اصل مثبت، یه بار گفتید تکلیف، یه بار گفتید حکم.
حکم دیگه، حکم اهم از تکلیفه. خب لا به لحاظ نفس الجهل، این بند الف ماست. با چند بندش دیم؟ سه بند. هیچ تنافی نیست، نه به لحاظ نفس جل. چرا؟ چون جل مجرد اعتبار است. و نه به لحاظ مبادی، به این لحاظ هم تنافی نیست. چرا؟ چون مرکز و نقطه مبادی لیس واحدن، چند تا جله؟ دوتا، چون دو حکم ظاهری است. پس وحدت موضوع وجود ندارد تا بخواد تضاد پیش بیاد. بل مباد و کل حکم فی نفس جعله لا فی متعلقه، مبادی هر حکمی در نفس جعل حکم است نه در متعلق این حکم. حسب دیدگاه محقق خویی مبادی هر حکم ظاهری دیگه. ولا بند سوم، بند سوم لا به لحاظ المبادی، بند چندم بود؟ دوم. بند چندم این الان؟ سومی. و همچنین نه به لحاظ عالم امتثال و تفسیر تنجیز و تعذیر. عالم امتثال همون عالم تنجیز و تعذیره، خیلی فرقی نمیشه گذاشت، چون در واقع تنجیز چیزی جز حکم به وجوب امتثال نیست و تعذیر چیزی جز حکم به عدم وجوب امتثال نیست. البته عالم امتثال. لأن احدهما، چون یکی از این دو حکم علل اقل غیر واصلن، یکی از این دو حکم حسب فرض واصل نیست. فلا اثر عملی له، هیچ اثر عملی براش نیست. وقتی واصل نیست عملا هم اثری نداره. البته و اما فی حالت وصوله ما معا، اگه هر دو حکم ظاهری با هم واصل بشه، فهما متنافیان متضادان، این دوتا تنافی خواهند داشت. چرا؟ لأن احدهما ینجز و الآخر یعذر یؤمن یرخص، یکیش ینجز یکیش یؤمن. اینو بگم و تمام. آقا اونی که میگه یونجز یعنی در واقع به مکلف میگه اگر حکم واقعی مشکوک رو امتثال نکنی مستحق عقاب. یونجز حرفش اینه، میگه اگه حکم واقعی مشکوک رو امتثال نکنی مستحق عقاب. اونی که میگه یؤمن، اونی که تأمین و ترخیص میده، حرفش اینه اگر حکم واقعی مشکوک را امتثال نکنی مستحق عقاب نیستی. نیستی. اینجاست که مکلف متعیر میمونه. تمام. سوال ندارید؟
استاد ایشون گفتن بحث میخوان حل حوال معقول و
به بیان دیگه میان صحبتتون. یکی استحقاق عقاب رو اثبات میکنه یا نجس، دیگری نفی میکنه. نفی و اثبات مکلف رو در تحیر قرار میده. از به عالم امتثال اگر هر دو واصل بشن مکلف رو متحیر میگذارند.
من صفحه پیش گفتن هم ما معقول اون در اینجا بحث وصول رو پیش کشیدن، وصول که به عالم ثبوت باید.
در واقع ایشون میخواد بگه که طبق دیدگاه محقق خویی رحمت الله علیه، جعل دو حکم ظاهری متنافی برای مکلف معقوله. بنابر دیدگاه ایشون لازمه قهری دیدگاه ایشون معقول بودن و ممکن بودن اجتماع دو حکم ظاهری متنافی. اون شرط وصول ربطی به عالم ثبوت نداره، بعد عالم اثبات میشه. در عالم اثبات مکلف متحیر قرار میده. ولی با قز نظر، با قز نظر از وصول هر دو مشکلی وجود نداره.
تنافی
هم تنافی عقلی نمیشه؟ نه، تنافی عقلی وجود نداره. بله، در واقع اینو اشکال با آی خوییه، این تعریض اشکالگونه است با آی خویی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.